نیمه شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. در نخستین ثانیه‌های آغاز روز سه‌شنبه 31 تیر ماه هستیم. من رضا ولی‌زاده در 45 دقیقه پیش رو با شما هستم. روزی که گذشت روز پرخبری بود. اگه با ما همراه شین، چکیده‌ای از مهمترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو با همکارانم مرور می‌کنیم. قبل از همه همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیوست با مشروع خبرها. رویا
سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه کانادا میگوید اعتبار زیادی برای گزارش و روایت ایران از نحوه سقوط هواپیمای اوکراینی قائل نیست. به گزارش رویترز، فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه گفت این نمیتواند فقط خطای انسانی باشد. فکر میکنم گزارش ارائه شده توسط ایران تنها ساده سازی بیش از حد علت واقعی این حادثه باشد. ایران میگوید خطای انسانی و فراموش کردن اجرای مراحل الزامی بعد از جابجایی یکی از سامانه‌های دفاع هوایی سبب هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی توسط سامانه ضد هوایی سپاه پاسداران شده است. خطای انسانی عبارتی بود که سپاه پاسداران پس از 3 روز پنهانکاری در شرح علت شلیک موشک استفاده کرد. ایران 6 ماه بعد از ساقط کردن پرواز 752 که منجر به کشته شدن 176 نفر از شهروندان ایران، افغانستان، بریتانیا، کانادا و اوکراین شد، نهایتاً روز 27 تیر ماه جعبه سیاه آن را برای بازخوانی به فرانسه تحویل داد. فرزندان نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده است، با انتشار ویدئویی از همگان خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند.
من دختر نرگس محمدی هستم، چنای رحمانی.
من علی رحمانی هستم، پسر نرگس محمدی.
صدای ما باشین که ما بتونیم صدای مامانمون رو بشنویم.
11 ماه شده که ما صدای مادرمون رو نشنیدیم.
نرگس محمدی که به 16 سال حبس محکوم شده است، 4 دی ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده. اتهام وی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام است. با انتشار خبر ابتلای نرگس محمدی و شماری از همبندان وی به ویروس کرونا، حدود 500 فعال سیاسی ایران در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستند به او و دیگر مبتلایان به این بیماری در زندان مرخصی استعلاجی داده شود، اما این درخواست ها تا کنون بی‌پاسخ مانده است. احمد جنتی میگوید شورای نگهبان باید بتواند نماینده مجلس را در دوره 4 سالش برکنار کند. دبیر شورای نگهبان خواستار آن شده که این شورا از همان ابتدا در تدوین قوانین در مجلس نقش داشته باشد و همچنین بتواند نماینده ای را در دوره 4 سالش از کار منع کند. احمد جنتی روز دوشنبه در دیدار با هیئت رئیسه مجلس جدید بارها به اهمیت نظارت اشاره کرد و گفت گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان دائمی است، اما شورای نگهبان باید تواند قانوناً نماینده مجلس را برکنار کند. به گفته وی شورا به دلیل اشکال قانونی نمیتواند دوره 4 ساله نمایندگی فردی را که به گفته او دچار انحراف و فساد میشود از ادامه کار منع کند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس برای جلوگیری از مغایرت آنها با احکام اسلام و قانون اساسی است. این شورا به ویژه از سال 1370 که وظیفه خود را نظارت استصوابی تعریف کرد، نقشی بسیار گسترده در آرایش سیاسی در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی داشته است. در حالی که مذاکرات رهبران اتحادیه اروپا برای 4 روز متوالی در بروکسل ادامه دارد، یک مقام این اتحادیه گفت بر این باور است که این نشست به توافق خواهد رسید و بسته حمایتی برای کمک به اعضای آسیب دیده از کرونا تصویب خواهد شد. شارل میشل رئیس شورای اروپا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت متقاعد شده که رهبران اتحادیه به توافق می‌رسند و بسته حمایتی تصویب خواهد شد. مذاکرات رهبران اتحادیه اروپا برای تصویب بودجه 1.8 تریلیون یورویی این اتحادیه برای 2 روز برنامه‌ریزی شده بود، اما گفتگوها که از جمعه آغاز شده یک شنبه شب ادامه یافت و عصر دوشنبه از سر گرفته شد. از 20 سال پیش که رهبران اتحادیه اروپا برای عضویت کشورهای شرق اروپا به این اتحادیه مذاکراتی بسیار طولانی داشتند، این طولانی ترین نشست رهبران اروپا محسوب می شود. رضا
ممنونم رویا، خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مجد و در ادامه مجله نیمه شب. وزیر نفت ایران میگوید هیچ کشوری حاضر به همکاری و امضای قرارداد با ایران نیست. نتیجه سراغ پیمانکار داخلی میروند.
پیمانکار داخلی از کجا آقای زنگنه پول میاره که به آن بدهد؟ پیمانکاری که از سپاه پاسداران طلب بسیار بزرگی از دولت داره که دولت نمیتونه بپردازه.
افزایش مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران، تنها در 24 ساعت گذشته 217 تن جان خود را از دست دادند. افزایش بیش از 30% قیمت خودرو در ایران، سایپا و ایران خودرو یکی پس از دیگری محصولاتشان را گران کردند.
بازار خودرو در ایران رقابتی نیست و در نتیجه دست این بنگاه‌ها برای اینکه افزایش قیمت بدن بالاست.
سرانجام محمود موسوی مجد به اتهام همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اعدام شد. همه اینها و بیشتر از اینها در 40 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در واکنش به کمپین اعدام نکنید در فضای مجازی در اعتراض به حکم اعدام 3 جوان معترض دستگیر شده در آبان 98 گفت کار قوه قضایی بر مبنای شرع و قانون است و فضاسازی ها بر عمل کردش تأثیری نمی گذارد. گزارشی بشنویم در همین بار از همکارم الهه روانشاد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر انجام کار کارشناسانه دقیق بر اساس قانون در نظام دادرسی جمهوری اسلامی تاکید کرده است و گفته که فرایند دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی حقوق همگان را تضمین می‌کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر را جویا شده است.
خیلی خوبه که آقای رئیسی تأکیدشون بر صدور رأی بر مبنای شرع و قانون در این سخنرانی و تأکید همه معترضین هم همین هست، ولی متاسفانه آقای رئیسی توجه نمی‌کنه که اگر فقط همین موردی و موضوعی پرونده 3 نفری رو که مورد نظر هست نگاه کنیم، می‌بینیم صدور رأی اعدام اساساً نه مبنای شرعی داشته نه قانونی. همین که وکلا میگن 8 ماه به ما پرونده رو ندادن که بخونیم، نشان دهنده این است که نقض شده همه چیز. همین که اقاریر اجباری رو دادگاه ها میپذیرن در حالی که میدونن در مرحله تحقیقات وکیل وجود نداشته و متهم شکنجه شده و شکنجه در شرع نمیتونه مبنای درستی اقرار باشه، نشون میده مبنای شرعی هم مراعات نشده و نمیشه در محاکمات.
ابراهیم رئیسی میگوید قوه قضاییه در انجام وظایف خود تحت تاثیر فضاسازی ها قرار نمیگیرد.
به هیچ عنوان فضاسازی ها، جوسازی ها در تصمیم قضات در دستگاه قضایی در فرایند دادرسی تاثیرگذار نخواهد بود.
و میافزاید اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن به گفته او منطقی برخورد کرد، اما میافزاید اعتراض با اغتشاش فرق دارد و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضایی است. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا.
خب ایشون بفرمایند که مردم بدبخت ایران، اهم از اونایی که گرسنه هستند یا اونایی که مثل ما نگران سرنوشت اون کشور هستند که مبادا با انفجار به صورت کلی کشور ایران تجزیه بشه بره هوا، ما و اونایی که درون کشور هستند چجوری باید اعتراض کنن که شنیده بشه؟ تا حالا هر نوع اعتراضی شنیده نشده. در سال 88 3 میلیون ایران اعتراض خاموش داشتن، آیا شنیده شد؟ در حال حاضر ایرانیان انواع اعتراضهای مدنی و بدون خشونت رو دارن، آیا بهش توجه میشه؟ آیا در سال 98 که به طرف سر و قلب مردم شلیک کردن شنیده شد اعتراض ها، یا اینکه کشته شدن، یا اینکه حالا هم دارن بقیه شون رو میکشن. در هر حال این خط قرمز رو لطفاً آقای رئیسی یه جایی مشخص بکنه تا حق اعتراض مردم ایران تا این اندازه مخدوش نشه و ایشون و دیگر مقامات همواره در جایگاه طلبکار وارد سخنرانی های اینچنینی نشن که مثل نمکیست که روی زخم پاشیده میشه.
ابراهیم رئیسی بدون اشاره به طوفان توییتری اخیر با خواست توقف اعدام 3 جوان معترض در آبان ماه در مورد اعتراض‌ها به احکام و تصمیمات قضایی جمهوری اسلامی آنها را فضاسازی خواند و گفت گاهی ناشی از بی اطلاعی است و برخی دیگر به گفته او از روی غرض‌ورزی است و افزوده اینها نمی‌توانند کوچکترین نفوذی در اراده دستگاه قضا برای اجرای آنچه که او حق و عدالت خواند ایجاد کنند. رئیس قوه قضاییه غرض‌ورزها را دشمنان خارجی و در رأس آنها آمریکا، اسرائیل، سلطنت طلبان، مجاهدین، ضد انقلاب و ربات‌ها دانست.
و جریان سلطنت طلب، ضد انقلاب، ربات، مسائل مختلفی که در این قضیه نقش دارن در جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها، اینها را هم ملت می‌شناسه هم ما می‌شناسیم.
آمریکا، اسرائیل، مجاهدین، سلطنت طلبان و ضد انقلاب در 40 سال گذشته به وفور شنیده شدند. اما کمتر شنیده شده ربات‌ها هستند. در مورد ربات‌ها رادیو فردا دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا را جویا شده است و اینکه در طوفان توییتری با هشتگ اعدام نکنید که بیش از 10 میلیون نفر در آن سهم داشتند، تا چه حد ربات‌ها دخیل بودند. واژه ربات از صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در اغلب خبرگزاری‌ها از جمله میزان و ایسنا پاک شده است. امیر رشیدی:
ببینید، من به عنوان کسی که نزدیک به 8-9 سال هستش که انواع کمپین‌های توییتری، کمپین‌های آنلاین مربوط به ایران رو بررسی می‌کنم، در موردش مقالات متعددی نوشتم، می‌تونم بگم که این کمپین اعدام نکنید یکی از تمیزترین و بی‌عیب‌ترین کمپین‌هایی بوده که طی 8-9 سال گذشته ما در فضای توییتر و حتی اینستاگرام سراغ داشتیم. اساساً بحث دخالت خارجی و بحث ربات بحث بی‌معنایی است. شاهدش هم همین هست که این هشتگ اول از همه قبل از اینکه هر جای دیگه دنیا تبدیل به ترند بشه، در مختصات جغرافیایی داخل خاک ایران ترند شد و بعد از اون بود که توجه دنیا بهش جلب شد. بنابراین این بحث اساسا بحث بی‌معنی است و یکی از سالم ترین و تمیز ترین کمپین های توییتری و اینستاگرامی بودش که ما طی 8-9 سال گذشته داشتیم.
ابراهیم رئیسی از دستاندرکاران قوه قضاییه در سراسر ایران خواسته است که در مورد جرائم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور و به گفته او متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. امروز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در مراسم امضای قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوب گفت هیچ کشور خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست و در حال حاضر قصد دارند قرارداد اصلی میدان فرزاد را با یک شرکت ایرانی امضا کنند. وی همچنین درباره قرارداد همکاری با چین افزود در توافق بلند مدت با چین در حوزه نفت، بحث همکاری در توسعه صنعت نفت است و با هر دولت دیگری به غیر از اسرائیل هم در این حوزه ها حاضر به همکاری هستند. وزیر نفت پیش از این همواره تاکید میکرد راههایی برای دور زدن تحریم ها و پیش بردن پروژه هایشان دارند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با جمشید اسدی، اقتصاددان از پاریس، و از او پرسیدم چه شد که همه راه‌های پیشین وزیر نفت مسدود شده و به اینجا رسیدند.
از همون آغاز تحریم جدید امریکا روشن بود و در بارها در تحلیل‌ها آمد که این تحریم‌ها داد و ستد با دلار را ممنوع نکرده است، بلکه داد و ستد بعضی کالاها با جمهوری اسلامی را محدود کرده. در نتیجه از آغاز روشن بود که تحریم ها تمام نفت رو در بر میگیره، اما آقای زنگنه میگفت ما راه هایی میشناسیم که میتوانیم اینها رو دور بزنیم، که اون راه ها عمدتا راه های قاچاق و غیر قانونی بود که تو چون شرکت های جهانی میترسیدن مورد تحریم و تعقیب قضایی دادگاه های آمریکا قرار بگیرن، از اینا صرف نظر کردن. در حقیقت اون چرا که آقای زنگنه کشف کردن از همان آغاز روشن بود و در تحلیل‌ها گفته آمد.
آقای اسدی، اما به نظر میرسه وزیر نفت راه حل آخر رو در رجوع به پیمانکار داخلی دیدن و میگن قراره برای توسعه میدان فرزاد با شرکت‌های داخلی قرارداد ببندن. خب این با توجه به اینکه امسال رو هم سال جهش تولید نامگذاری کردن، به نظرتون یه فرصت خوب برای تولید داخلی نیست؟
دو نکته وجود داره. نخست اینکه پیمانکار داخلی از کجا آقای زنگنه پول میاره که به آن بدهد؟ پیمانکاری که از سپاه پاسداران طلب بسیار بزرگی از دولت داره که دولت نمیتونه بپردازه. اون که مال سپاه پاسدارانه. اون وقت این پیمانکار پولیشو از کجا میاره که میخواد به این بده؟ حالا گیرم این نکته اول. نکته دوم، فکر کنید پول اون پیمانکار رو آورد و اونها هم بسیار خوب تولید کردن و کار همه رو انجام دادن، که اون البته فناوریش هم ندارن، اما فرض کنیم همه کارم خوب انجام دادن، با این نفت چه کار میخوان بکنن؟ الان با ظرفیت موجود نفتی که دولت آقای روحانی داره نمیتونه نفت خودش رو صادر کنه و بفروشه. حالا این چاه جدیدو که میزنن، اگرم پولشو فراهم کنن، فراوریشو هر رو فراهم کنن، تولید بکنن، با این تولید چه کار خواهند کرد؟
آقای اسدی، به هر حال درآمد اصلی دولت و بودجه کشور از طریق نفت تأمین میشه و اگه به این ترتیب همه چیز به بنبست برسه که شما میگید، چه راه حلی باقی میمونه؟
ببینید، راه حلی که چند بار کوشیده است نظام ولایی و کرده است، من فکر نمی کنم راهی جز راه‌های قاچاق و غیر قانونی در برابر دولت باقی بمونه. چون باز تکرار میکنم، در پاسخ به پرسش نخستم گفتم آنچه تحریم است داد و ستد به دلار نیست، داد و ستد با نظام ولایی است. چون داد و ستد غیر قانونی است، در نتیجه نظام ولایی برای اینکه دسترسی به درآمد نفت که تنها درآمد اوست داشته باشه، غیر از کارهای غیر قانونی و قاچاق راه دیگری پیش رو نخواهد داشت، که این باعث خواهد شد که اون حلقه تحریم ها سنگین‌تر بر گرد جمهوری اسلامی افکنده بشه.
جمشید اسدی بود، اقتصاددان در پاریس. و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
جنس معترضایی که دیگه از این به بعد به وجود میان با 40 سال پیش تا الان دیگه خیلی فرق کرده. دیگه این دفعه کسی نمیره خودشو بکشه، دار بزنه تو میدون نفتی. این دفعه میاد جلوی گوله. این دفعه گرسنه‌هان که میان توی خیابون، نه دگر اندیشا، نه کسایی که برای عقیدهشون میخوان بجنگن. منتظر باشید برای معترضایی که گرسنن و از همه چیشون گذشتن، اون پدری که مریض داره، اون آدمی که بچهش از دست داده و هیچ چی دیگه نداره برای از دست دادن، میاد تو خیابون و همه تونو از دم تیغ میگذرونه.
روی سخنم به آقای خامنه ای هست. جناب آقای خامنه ای، شما احتمالا خودتو خیلی قدیم میبینی، مقتدر میبینی و با شکوه و جلال میشینی روی اون منبر خون آلودت و توصیه میکنی و موعظه میکنی و به ریش مردم میخندی، ولی بدون که در نگاه مردم شما یک زالوی کثیف هستی که داری خون این مردم رو میمکی. در نهایت در تاریخ بیشترین چیزی که از شما یاد خواهد شد یک ضحاک نادان خواهد بود.
وقتی که حق دانشجویان درس خون رو با سهمیه شهید و جانباز میدن به بچه های آنها، یک مش بی سواد میشن کارواره مملکت و میتونن اموال مردم رو بدوزن که بگن حق ماست، دیگه مملکت بهترین نخواهد شد.
شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و از طریق تلگرام هم میتونید به نشانی @فردگرام پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید. اما در ادامه آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام آمار ابتلا و مرگ و میر در 24 ساعت گذشته گفت با جان باختن 217 تن دیگر، شمار قربانیان کرونا در ایران اکنون به 14405 نفر رسیده است. او همچنین از شناسایی 2414 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد.
موارد شناسایی شده تا به امروز 273,788 نفر هستند که از این تعداد 237,656 نفر بهبود پیدا کردند.
خانم لاری همچنین گفت استانهایی که در وضعیت قرمز هستند شبیه روزهای گذشته استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و فارس به عنوان مناطق قرمز از نظر شیوع کرونا هستند. آمارهای وزارت بهداشت در حالی ارائه می شود که در هفته های گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران تردیدهای جدی درباره درستی این آمار مطرح شده است. یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس تعداد قربانیان کرونا در ایران را دو برابر آمار رسمی برآورد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز به تازگی به گونه بی‌سابقه ای ناگهان شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران را حدود 25 میلیون اعلام کرد و گفت که مردم باید منتظر 20 تا 30 میلیون دیگر نیز در ماه‌های آینده باشند. سخنانی که با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. از سوی دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز دوشنبه یکی از مهمترین دستاوردهای مبارزه با بیماری کرونا را در ایران کاهش مرگ و میرها دانست، ولی در مورد روزهای سخت‌تر در آینده هشدار داد. آقای نمکی همچنین از تولید و توزیع داروی رمدسیویر توسط محققان ایرانی خبر داد که به گفته او قرار است هفته آینده توزیع شود.
ما تلاش کردیم اون داروهایی که تا امروز مشخص شده که در درمان کووید حداقل اثر رو داره ازش غفلت نکنیم و مهیا کنیم. دیروز برای دانشگاه‌ها رمدسیویر رو توزیع کردیم. انشالله در اواخر این هفته رمدسیویر تولید داخل که از دو ماه و نیم پیش با توصیه همکاران ما شروع شده در دو سه کمپانی داخلی کشور انشالله به بازار خواهد آمد. فاویپیراویر رو داخلیش رو تولید کردیم، الان توزیع شد در اکثر نقاط.
سعید نمکی گفت این داروها فقط توسط پزشک متخصص و در بیمارستان توزیع می شود و از دانشگاه ها خواست که به طور کامل بر این موضوع نظارت کنند. در همین حال قاسم جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت و آموزش پزشکی اعلام کرد که از 110 هزار تخت بیمارستانی کشور 14 هزار تخت بستری و 3800 تخت ICU در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفته است. آقای بابایی همچنین از ابتلای 5000 پرستار به کرونا خبر داد و گفت برای جبران کمبود این نیروها مجوز استخدام 10000 نفر صادر شده است. او در این حال تاکید کرده که از نظر تخت بیمارستانی در کشور کمبود و مشکلی وجود ندارد. این ادعا در حالی مطرح می شود که طی هفته های گذشته بسیاری از مقام های استان ها از کمبود تخت بیمارستانی در استان های تهران، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، گلستان و کرمانشاه شکایت کردند. در تازه ترین مورد محمد رضا رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روز دوشنبه با توصیف وضعیت بی سابقه و بحرانی از پر شدن ظرفیت یک بیمارستان و اضافه شدن دو بیمارستان دیگر برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا خبر داد. در استان مازندران هم روز دوشنبه وضعیت شیوع کرونا بحرانی اعلام شد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که یک روز پس از افزایش قیمت محصولات شرکت خودروسازی سایپا، شرکت ایران خودرو هم محصولات خود را بین 26 تا 35 درصد گران‌تر کرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و از او پرسیدم دلیل افزایش قیمت این دو شرکت خودروسازی چیست؟
دلایل گوناگونی در پس این افزایش قیمت خودرو هست. مهمترینش اینه که خب به هر حال تورم عمومی در جامعه هست و این ناگزیر میکنه مدیران این بنگاه ها رو به اینکه قیمت های خودشون رو بالا ببرن، همپای میانگین تورم. منتها مشکل تنها این نیست، میدونیم این بنگاه ها در معرض به هر حال تحریم هستن و اینها باید کالاهای خودشون رو گرانتر بخرن از خارج، اون کالاهای نیم ساخته، مواد اولیه یا بعضی از قطعات رو. خب اینم مزید بر علته. منتها اگر از این دو متغیر و دلیل که بگذاریم، مسئله اینه که این بنگاه ها اساساً بهره‌وری پایینی دارن و قیمت تمام شده شون بالاست، به خاطر این به اصطلاح مدیریت رانتی و پرسنل رانتی که به هر حال اونجا هست. منتها باید یک دلیل دیگه هم اضافه کرد و اون این است که این بازار خودرو در ایران رقابتی نیست و در نتیجه دست این بنگاه ها برای اینکه افزایش قیمت بدن بالاست، این اختیار رو دارن و در نتیجه اونجایی که کوچکترین فشاری بهشون میاد از ناحیه هزینه، اینها فوری قیمتاشون رو افزایش میدن به دلایلی که آمد.
خب آقای علوی، تکلیف نظارت این وسط چی میشه؟ وظیفه سازمان حمایت از مصرف کننده چیه؟ ایران خودرو و سایپا یعنی هر وقت دلشون بخواد میتونن بنا به دلخواه قیمت رو افزایش بدن؟
مؤسساتی که به هر حال وظیفه‌شون حمایت از مصرف کننده است، از اون جهت این که متصل نیستند به بدنه اجتماعی و برخواسته نیستند از به هر حال جامعه مدنی، اونا زیر پوشش و نفوذ دولت هستند و این فشار فرزند شرکت‌های اتومبیل سازی برای افزایش قیمت‌هاشون، اونا نمیتونن مقاومت کنن جلویش و یک فرایند دیوان سالارانه است که میتونن، کما اینکه بارها تجربه هم نشون داده که قیمتاشون رو بالا میبرن، بعد کمی میارن پایین، دوباره به توافق میرسن با این مؤسسات حمایت از مصرف کننده. بنابراین اونها نمیتونن تأثیری بگذارن بر سیاست گذاری قیمتی این بنگاه، به ویژه بیاد بیاریم که این بنگاه ها یا خصولتی هستن یا دولتی هستن، بنابراین پشتوانه قوی دارن. حالا اگر پشتوانه رانتی و در محافل باندهای قدرت نباشد، به طور رسمی اینها زیر پوشش حمایت دولت هستن و بنابراین اون مؤسسات کاری نمیتونن بکنن.
خب فارغ از این که سایپا و ایران خودرو تصمیم بگیرن محصولاتشون رو گران بکنن، خود بازار خودرو اصلا چقدر کشش داره و چقدر تقاضا وجود داره برای یک همچین افزایش قیمتی؟ صحبت از بین 26 تا 35 درصد افزایش قیمته.
به نظر میاد که با توجه به اینکه بسیاری از خودروها در ایران به هر حال عمرشون به سر رسیده، فرسوده هستند و همچنین کیفیت پایین همین خودروهایی که قبلا به فروش رسیده، تقاضای واقعی وجود داره. اما در کنار این تقاضای واقعی یه تقاضای سوداگرانه هم هست. بسیاری ترجیح میدن که پولشون رو به جایی که نقد یا تو بانک‌ها نگه دارن، سرمایه گذاری کنن رو خودرو، چون میدونن قیمت‌ها طبیعتاً بالا میره. ترکیب این تقاضای واقعی با توجه به اینکه ایران کشور بزرگی است و به هر حال از لحاظ سطح و بخش حمل و نقل یه بخش مهمی هست برای جابجایی مسافر یا فرزند، حتی مصارف دیگه، طبیعتاً تقاضا براش وجود داره، اهم از تقاضای برای مصرف یا تقاضای سوداگرانه ای که به هر حال کم یا بیش اینجا و اونجا از اون شنیده.
خب در مقایسه با خودروهای خارجی، اگر شرایطی پیش بیاد که درها باز بشه و خودروهای خارجی وارد بازار بشه، در اون شرایط این دلایل سوداگرانه چقدر در واقع معنا داره؟
اگر چتر حمایتی از روی بنگاه‌های خودروی ایرانی برداشته بشه و واردات خودرو آزاد بشه، طبیعی است که این مؤسسات تولید خودرو در ایران که رقابتی نیستن، از رانت بهره میبرن، اینها غالبشون ورشکست خواهند شد، یا باید تغییر تکنولوژی، تغییر سازمان مدیریت بدن و بتونن با شرایط خصوصی عمل بکنن. اگر این بازار رقابتی بشود، در نتیجه دلیلی برای سوداگری باقی نمونه. بنابراین وضعیت مثل سایر کشورها میشه که بیشتر تقاضا جنبه مصرفی و واقعی به خودش میگیره.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. حدود یک ماه پس از تایید حکم اعدام برای محمود موسوی مجد، آنطور که قوه قضاییه میگوید، او به اتهام همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اعدام شده است. اجرای حکمی که در میانه داغ شدن یک هشتگ و درخواست عمومی برای توقف اجرای اعدام برای سه معترض آبان انجام شد. از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره دلایل استفاده روزافزون جمهوری اسلامی از اعدام پرسیدیم.
اگه بخوام فقط به همین لحظه کنونی سیاست صحنه ایران نگاه بکنیم، از زاویه رفتارشناسی جمهوری اسلامی، این خیلی شباهت داره به بعد از امضای برجام و عقب نشینی در حوزه هستی و مشکوک کردن و یه شعار مرگ بر نابودی اسرائیل روش نوشتن. یعنی یه نوع دهنکجی بعد از یک نوع عقب نشینی، در حالی که کمپین اعدام نکنید تونست در یه مورد خاصی در واقع فضای داخلی جهانی حتی بخشهایی از حکومت رو هم همراه بکنه و پرونده اعدام سه جوان مظلوم و بیگناه رو در نسبت به حکم اعدام متوقف کنه، جمهوری اسلامی برای اینکه با همون رفتار لومپنی که داره بخواد بگه که نه ما عقب ننشستیم، یه مورد خاص فکر نکنید خبریه، یه حکم اعدامی رو که قبلا هم اصرار داشتن که اجرا بشه این رو بلافاصله اجرا کرده که یک آب سردی مثلا بر اون حرارت فضا بپاشه. اما این کسانی که به اتهام جاسوسی متهم میشن خب سراسر بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی مخصوصا سپاه قدس و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مملو و جاسوس هست، اما همیشه رده‌های بسیار پایین به افکار عمومی میان، هرچند در پشت صحنه هم گاهی اوقات رده‌های بالا مجازات و حتی اعدام میشن، ولی سعی نمیشه که اینها به افکار عمومی کشیده بشه. آقای مشت هم خوب تردیدهای جدی در رابطه با پرونده جاسوسیش مطرح بود، اما در این حال برای افکار عمومی امکان راستی آزمایی در این موارد وجود نداره. جدا از اینکه این حساسیت افکار عمومی رو من یک گام بزرگ رو به پیش میبینم، اما یه نقطه ضعفش هم این هست که برای همه ما به نوعی گزینشی عمل میکنیم، یعنی با کسانی که همزاد پنداری بیشتری داریم، مثلا اون سه جوان اولا جوانیشون، دوم این که به هر حال افکار عمومی دیگه بارها در ماهای اخیر شاهد اعترافات دروغین بوده و وکیلاشون گفتن ما پرونده رو نخوندیم و اعتراضات آبان ماهی که نوعی حقانیت در دل مردم داره، حتی طبق متوسط بخشای مهمیش که شرکت نکردن طبق دو تا نظرسنجی با این اعتراضات همدلی داشتن، علاوه این که اینا از اقشار کم درآمد و فقیر جامعه بودن. ببین همه اینا المان‌هایی است که میتونه همزاد پنداری و نوعی مظلومیت رو برای این جوان‌ها به ارمغان بیاره. حالا ممکنه در موارد دیگه مثلا فرد سپاهیست یا مثلا خودش یا خبرگزاریش رفتارهایی داشته که بخشای از جامعه قبول نداشتن، یا مثلا ابهام هایی در پرونده وجود داره که میگه نکنه اینا درست باشه، که خب اکثر موارد هم درست نیست البته، ولی این تردیدها و فاصله گذاری ها باعث گزینشی رفتار کردن هممون، همه جریانات سیاسی و همینطور افکار عمومی شده. امیدوارم ما در این مورد به چنان بلوغی برسیم که اساسا برامون فرق نکنه که متهم کی هست، مال کدوم جناح هست و اساسا به چه اتهامی داره محاکمه میشه، بلکه اینکه آیا آیین دادرسی عادلانه در موردش اجرا شده یا نه. ما به این بلوغ سیاسی همگان افکار عمومی، جریان سیاسی، روشنفکران، فعالان مدنی، زنان، کارگران، معلمان برسیم که بی تبعیض از همه کسانی که آیین دادرسی براشون عادلانه رعایت نشده حمایت بکنیم.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس. و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که روزگار خود را در زندان اوین می گذراند، در بند زنان این زندان، برای گذراندن حکمی که در پی شرکت در اعتراضهای دانشجویی برای او صادر شد. پریسا رفیعی 23 سال دارد و دانشجوی رشته عکاسی در دانشگاه تهران است. او 6 اسفند سال 96 بازداشت شد و 23 روز در سلول انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بود. این فعال دانشجویی یک روز پیش از نوروز 97 با وثیقه آزاد شد و پس از آزادی در نامه ای سرگشاده شرحی نوشت از روزهای بازداشت، از روزهایی که نمی‌دانسته در کدام زندان محبوس است، از روزهایی که ممنوع ملاقات بود، به وکیل دسترسی نداشت و ارتباطش با دنیای بیرون از زندان به کلی قطع شده بود. او که حبس در سلول انفرادی را یکی از جدیترین و غیر انسانی ترین اشکال شکنجه می داند، در نامه اش از روزها و شبهایی نوشت که تحت فشارهای روانی در سلول انفرادی محبوس بود و توسط بازجو به شکنجه و اعدام تهدید می شد تا مطابق خواسته آنان اعتراف کند. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی اتهام‌هایی بود که در پرونده پریسا رفیعی مطرح شد، تنها به دلیل شرکت او در برخی اعتراض‌های دانشجویی. در کیفرخواست این دانشجوی جوان، حضور او در تجمع مقابل دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو از مصادیق اتهام‌های او عنوان شد و همینطور شرکت در تجمعی در محوطه خوابگاه کوی دانشگاه تهران که در اعتراض به اعمال محدودیت‌های تردد به خوابگاه بود. اعتراض‌هایی که در آنها تنها خواسته‌های صنفی دانشجویان مطرح شده بود. با این حال قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، این فعال دانشجویی را به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. حکمی که نهایتاً در آذر ماه 98 مشمول عفو قرار گرفت و به 1 سال کاهش یافت. پریسا رفیعی 17 تیر ماه سال 99 به اجرای احکام دادسرای اوین احضار و به زندان اوین منتقل شد تا 1 سال آینده را در بند زنان این زندان سپری کند.
برنامه ملاقات بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. در پی تشدید دخالت نظامی شماری از کشورها در جنگ داخلی لیبی، سران آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی از این کشورها خواستند از صدور اسلحه به این کشور جنگ زده در شمال آفریقا خودداری کنند. از طرفی آمریکا هم ترکیه را متهم کرده مزدور و جنگ افزار راهی لیبی کرده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
پس از گذشت نزدیک به 10 سال از سرنگونی حکومت معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، جنگ داخلی در این کشور آغاز شده که همچنان ادامه دارد. برای برون شد از این وضعیت، دقیقاً 7 ماه پیش به ابتکار آلمان همایشی با حضور 16 کشور و سازمان در برلین برگزار شد و در پایان شرکت کنندگان جملگی هر گونه دخالت خارجی در جنگ داخلی لیبی را رد کردند. سه هفته پس از این گردهمایی، شورای امنیت سازمان ملل نیز با اکثریت آرا به منع ارسال سازوبرگ نظامی به دو طرف جنگ در لیبی و همچنین تلاش برای برقراری صلح پایدار در این کشور رأی مثبت داد. سوای این، اتحادیه اروپا هم پذیرفت بر اجرای تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در لیبی نظارت کند. هدف از این عملیات نظامی بازگشت ثبات به لیبی و حمایت از روند صلحی اعلام شد که سازمان ملل در این کشور در پیش گرفته. جلوگیری از قاچاق اسلحه و قاچاق غیرقانونی نفت لیبی از دیگر هدفهای این طرح اروپایی است، ولی با تمام این تلاش‌ها ظاهراً حضور برخی از کشورها و ارسال اسلحه به طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبی پررنگ‌تر شده و به این خاطر سران آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی از این کشورها خواستند یا دست از دخالت خود در این جنگ خانگی بردارند و یا باید روی تحریم‌های سازمان ملل حساب کنند. در این بیانیه نامی از کشورهای ناقض تحریم‌های تسلیحاتی لیبی برده نشده، ولی پیش از این بارها امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ترکیه را متهم کرده بود که به دولت مرکزی لیبی در ترابلوس سازوبرگ نظامی ارسال می‌کند. از طرفی وزارت دفاع آمریکا هم در گزارش تازه‌ای از گسترش حضور نظامی ترکیه در لیبی خبر داده و گفته این کشور در 3 ماهه اول سال جاری میلادی بین 3500 تا 3800 مزدور به لیبی اعزام و 1 خط هوایی هم در این کشور دائر کرده. از طرفی رئیس جمهور ترکیه هم اعلام کرده تا مادامی که مصر و امارات متحده عربی از ژنرال خلیفه حفتر پشتیبانی تسلیحاتی می کنند، او هم از طرف دیگر جنگ داخلی لیبی، فائز سراج رئیس دولت مرکزی در ترابلوس حمایت خواهد کرد. سران کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا در پایان بیانیه خود از دو طرف متخاصم جنگ داخلی در لیبی خواستند بیدرنگ به درگیری‌ها پایان داده و گفتگوهای صلح را آغاز کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کاوشگر امید متعلق به امارات متحده عربی در نخستین ماموریت بین سیاره‌ای بامداد دوشنبه توسط یک موشک ژاپنی راهی مریخ شد. انتظار می رود کاوشگر امید حدود 7 ماه دیگر به مریخ برسد، در تاریخی که کشور امارات متحده قرار است 50مین سال تأسیس خود را جشن بگیرد. رضا جمالی گزارش می دهد.
کاوشگر امید ساعت 7 بامداد روز دوشنبه به وقت ژاپن از مرکز فضایی تانگاشیما راهی مریخ شد. این کاوشگر قرار است درباره آب و هوا و اتمسفر سیاره مریخ تحقیق کند. وزن آن 1350 کیلوگرم است و برای سفر 500 میلیون کیلومتری خود به مریخ و خروج از جو زمین باید به سرعتی معادل 40000 کیلومتر در ساعت برسد. این کاوشگر بی سرنشین اماراتی را یک موشک ژاپنی به سمت مریخ برد. پیشتر پرتاب آن با 2 بار تأخیر روبرو شده بود و قرار بود سه‌شنبه هفته پیش پرتاب شود، اما شرایط جوی ماموریت را به تأخیر انداخت. مرکز فرماندهی فضایی محمد بن راشد در امارات ماموریت کاوشگر امید را مدیریت خواهد کرد. حدود 450 متخصص که بیشتر از نیمی از آنها اماراتی هستند در این مرکز کار می کنند. سارا الامیری معاون ماموریت این عملیات فضایی به شبکه تلویزیونی دبی گفته است آنچه شاهد آن هستند آینده امارات متحده عربی است. در این کشور از نیمه های یکشنبه شب گروهی از شهروندان این موفقیت را جشن گرفتند. به گفته معاون این ماموریت فضایی، آنان همچنان منتظر ارسال نخستین سیگنال ها از این کاوشگر پس از جدا شدن از موشک هستند. طراحی، ساخت و در نهایت پرتاب 6 سال طول کشیده و در این مسیر مراکز علمی و فضایی آمریکا به اماراتی ها کمک کردند. ایالات متحده به همراه چین از دیگر کشورهایی هستند که تلاشهایی را برای شناخت بیشتر مریخ انجام دادند و هر دو کشور نیز پروژه های جداگانه ای را برای کاوش از سیاره سرخ در پی گرفتند. انتظار می رود کاوشگر امید در فوریه 2021 حدود 7 ماه دیگر به مریخ برسد، در تاریخی که کشور امارات متحده قرار است 50مین سال تأسیس خود را جشن بگیرد.
رضا جمالی گزارش می داد. و در پایان مجله نیمه شب بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو همراه با فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون جودوی ایران روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی برای اولین بار با صراحت اعلام کرد فدراسیون جهانی جودو بعد از ماجرای سعید مولایی و تعلیق جودوی ایران از این کشور خواسته برای رفع تعلیق با تیمی از کشور اسرائیل مسابقه دهد. آرش میر اسماعیلی در گفتگو با برنامه صبحگاهی شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی با بیان اتفاقات سال گذشته در رقابت‌های جهانی جودو در ژاپن که منجر به تعلیق جودوی ایران شد از درخواست فدراسیون جهانی جودو از ایران گفت.
اون شرایط فدراسیون جهانی هم اومد کمیته انضباطی رو تشکیل داد، یه تعلیق موقت کرد، بعد از اون یه تعلیق دائمتری رو کرد، اما شرط گذاشت که ما اصلا با این گونه شرطایی که شما کاری انجام ندادیم که بخوام شرط و شروطی رو قبول بکنیم. شرط گذاشت که هر وقت ورزشکاران جودوکاران ایرانی با جودوکاران رژیم صهیونیستی به صورت نمادین مسابقه دادن ما تعلیق رو برمی‌داریم.
دادگاه حکمیت ورزش قرار است روز 26 شهریور ماه سال جاری بعد از شنیدن صحبت‌های سعید مولایی که اکنون به آلمان پناهنده شده و نمایندگان ورزش ایران در مورد ادامه تعلیق جودوی این کشور تصمیم گیری کند. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی قصد دارد به ماجرای قراردادهای میلیاردی فوتبال وارد شود. نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران یکی از اولویت‌های این کمیسیون را رسیدگی به مسائل و پرونده‌های فساد در ورزش مخصوصاً قرارداد با بازیکنان خارجی عنوان کرد و تأکید کرد در صورتی که ثابت شود جریان شبکه‌ای پشت پرده این قراردادها وجود داشته باشد برخورد لازم صورت خواهد گرفت. چند سال پیش هم برخی از نمایندگان مجلس از تشکیل پرونده فساد در فوتبال گفته بودند که هیچگاه این پرونده به سرانجامی نرسید. تیراندازی ایران یکی از رشته‌های موفق این کشور که تاکنون برای المپیک توکیو 6 سهمیه کسب کرده، این روزها با کمبود امکانات از جمله فشنگ برای تمرین ورزشکاران این رشته روبروست. معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه کمبود فشنگ یکی از اصلی ترین مشکلات تیراندازان است گفته، نیمی از فشنگ‌های خریداری شده توسط فدراسیون تیراندازی ایران در آلمان مانده و به خاطر تحریم‌ها برای وارد کردن آن به کشور به مشکل برخوردیم. پایان نقل قول. و از پاریس خبر آمده، بر اساس اعلام نشریه فرانس فوتبال، مراسم توپ طلای بهترین بازیکن فوتبال در سال جاری سال 2020 برگزار نخواهد شد. مراسم اهدای توپ طلا به بهترین بازیکن فوتبال جهان از 64 سال پیش سال 1956 میلادی توسط فرانس فوتبال هر ساله برگزار شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از شما شنونده شب زنده‌دار سپاسگزارم. شب خوش و خدا نگهدار.